دنیا در آن هفته شوم در کرختی ماند. او حتی برای غذا خوردن از ننو پایین نیامد. با باد بزن پرندگان اهلی را که روی او می‌نشستند می‌راند. حاله های نور بنفشه فرنگی را به گمان آن که پرندگان اهلی‌اند می‌راند. کسی را به حضور نمی‌پذیرفت. هیچ فرمانی صادر نمی‌کرد. وقتی که گروه های فشار به کاخ سفارت پاپ حمله بردند، آثار مقدس تاریخی را با خاک یکسان کردند، سفیر را گرم خواب نیمروزی در گوشه آرامی از باغ اندرونی غافلگیر کردند، لخت و عور به خیابان کشندند و روی سرش ریدند، نیروی انتظامی واکنشی نشان نداد. جناب جنرال، تصورش را بکنید؟ اما او از ننویش جم نخورد. حتی موجه نزد وقتی خبر آوردند جناب جنرال سفیر پاپ را سوار خر کردند و در کوچه و بازار می گردانند. بچه خوشگل میس واتیکان و ناناز صدایش می کردند. وقتی که پیکر نیمه جان او را در بازار شهرداری رها کردند، جنرال پرنده ها را کیش کرد، از ننویش بیرون آمد، با بازوبند مشکیش و چشمانی پف کرده از شدت بیخوابی در تالار ملاقات ظاهر شد. با پشت دست دیگرش تار عنکبوت عزا را کنار زد. دستور داد سفیر را با 3 روز آذوقه بر قایق نجاتی بنشانند توی مسیر رزمناوهایی که به اروپا می رفت. ولش کنید تا همه دنیا بدانند آخر عاقبت خارجی هایی که علیه شکوه و عظمت مملکت من اقدام کنند چیست؟ و پاپ باید بفهمد که اگر او در روم پاپ است و روی تخت طلایش انگشتر به انگشت می کند، اینجا منم که منم و منم که دستور می دهم. بی پدرها با آن خرقه های گوهی. اثر هم داشت. زیرا پیش از پایان سال از صدور حکم تقدیس مادرش بندیسیون آلباردو با خبر شدیم که پیکر سالم و دست نخوردهش در صحن مرکزی کلیسای جامع در معرض احترام عمومی گذاشته شد. در محرابها سرود مجد خداوند خواندند. از جنگی که علیه خلیفه‌گری پاپ اعلام کرده بود صرف نظر کردند. در میدان اصلی فریاد می زدند زنده باد صلح. فریاد می زدند زنده باد خدا. و بازرس شورای کلیساها و شعائر دینی جناب دیمیتریس آلدوس ملقب به اریتری را بار داده بود که وظیفه ارزیابی زندگی بندیسیون آلبرادو را به او سپرده بودند تا کمترین تردیدی درباره صحت قداست او نماند. تا جایی که به نظرتان لازم می آید تحقیق کنید پدر. دستش را در دست گرفته بود، زیرا به این حبشی یرقانی اعتماد کرده بود، مردی که زندگی را بیش از هر چیزی دوست می داشت. تخمه گوانا می خورد جناب جنرال و مرده خروس بازی، شیرین زبانی زنهای مولاتو و رقص کمبیاست، مثل خودمان جناب جنرال. محفوظترین درها را طبق دستور او به هیچ قید و شرطی گشودند تا بررسی‌های مرید شیطان به هیچ مانعی بر نخورد. خیر، در قلمرو سترگ ملال او هیچ چیز پنهان وجود نداشت که دلیل قاطعی بر قداست مادر روح و روانم بندیسیون آلبرادو نباشد که لایق ستایش در محراب هاست. تمام مملکت متعلق به شماست پدر روحانی. آن را در بس در اختیار بگیرید. و البته او مملکت را در اختیار گرفت. نیروهای مسلح کاخ سفارت پاپ را بازسازی کردند. کار حفظ نظم را بر عهده گرفتند. هر بامداد در برابر این کاخ صفهای بیشماری جزامیان شفا یافته‌ای که آمده بودند پوست نوی زخمهای پیشین را نشان دهند در جا می زدند. رقاصان پیشین سن ویتوس آمده بودند در برابر دیر باوران سوزن نخ کنند. کسانی که سر میز رولت به مال و منالی رسیده بودند چون بندیسیون آلبرادو شماره های برنده را در خواب بر آنها فاش می کرد، می خواستند ثروتشان را نشان دهند. همه اینها به اضافه کسانی که از بستگان و دوستان ناپدید شدهشان خبری به دست آورده بودند، کسانی که بستگان مغروقشان را یافته بودند، کسانی که هیچ نداشتند و الان صاحب همه چیز بودند، همه بی وقفه می آمدند و در آن دفتر چون کور داغ که با شمخالها و تفنگهای سرکن پرش کنم و سنگ پشتهای ما قبل تاریخی سر والتر رالی تزیین شده بود، رژه می رفتند. در این دفتر، اریتریه خستگی ناپذیر به حرفای آنها گوش می داد. هیچ نمی پرسید. بیان که حرف کسی را قطع کند، خیس عرق، بیگانه با آن بوی گندیده انسانی که دفتر کار را پر کرده بود و هوا را با دود سیگارهای بی کیفیت ارزان قیمت می آکند، وی با دقت اظهارات را یادداشت می کرد و پای اظهاراتشان امضا می گرفت. اینجا، نام کاملتون را بنویسید یا یک ضرب در بزنید. یا مثل شما جناب جنرال انگشت بزنید. خلاصه هر طور که می توانستند اما امضا می کردند. نفر بعدی و نفر بعدی پیش می آمد. دقیقاً شبیه نفر قبلی. می گفت من سل داشتم. پدر اریتریه می نوشت من سل داشتم. و حال گوش کنید. امضا کن. من انین بودم پدر، اما حالا صبح تا شب دوام می آورم. اریتریه می نوشت من انین بودم. با مرکبی پاک نشدنی می نوشت که خط دقیقش تا انقراض نوع بشر از گزند دستکاری های آینده در امان بماند. یک جانور زنده توی شکم من بود. اریتریه خونسرد می نوشت یک جانور زنده توی شکم من بود. سیراب از قهوه تلخ و توتون بیش از اندازه خشک سیگار برگی که آن را آتش به آتش روشن می کرد. یقش را مثل قایقران ها باز کرده جناب جنرال. این کشیش آدم گردن کلفتی است. اریتریه می گفت درست است آقا. من مردم. غذا نمی خورد که وقتش را تلف نکند و بی امان کار می کرد تا مدتی پس از غروب آفتاب. و کارش هم که تمام می شد استراحت نمی کرد. زیرا تر و تمیز از حمام خارج می شد. با خرقه پر از وصله های چارگوش در میخانه های کنار اسکله ظاهر می شد. گرسنه از راه می رسید. سر میز دراز الوار یک تکه می نشست و با کارگران بارانداز آبگوشت ماهی سیم می خورد. با دست ماهی را تکه تکه می کرد و با آن دندانهای شیطانی که در تاریکی برق می زد حتی استخوانها را پاک می کرد. سوپش را با بشقاب هورت می کشید. مثل چوبدارها جناب جنرال، کاش می دیدید. با دست دست انسانهایی که از کشتیهای بادبانی کثیف پیاده می شدند قاطی شده بود. کشتی هایی که با بار سیگار و موز سبز لنگر می انداختند و روسپی های جوان و تازه کار را برای هتل های شیشه‌ای کوراساو می آوردند. به طرف گوانتانامو پدر، به طرف سانتیاگو دولوس کابایروس که حتی از راه دریا نمی شود به آنجا رفت، به طرف زیباترین و غم‌انگیزترین جزیره دنیا که تا اولین پرتو صبح خوابش را می دیدیم پدر. یادتان می آید وقتی کشتی های دو دکله می رفتند چه حالی داشتیم؟ آن توتی یادتان هست که در خانه ماتیلد آرنالس آینده را پیشگویی می کرد؟ آن خرچنگ هایی که از کاسه های سوپ فرار می کردند؟ آن کوسه باد؟ آن تبل های دور؟ زندگی پدر، زندگی سگی، بچه ها. چون مثل خودمان حرف میزند جناب جنرال، انگار که در محله لات و لوت ها به دنیا آمده. در ساحل توپ بازی میکرد. بهتر از محلی ها آکاردون میزد. از آنها بهتر آواز میخواند. زبان زرگری فنچ ها را یاد گرفته بود. به زبان لاتین آنها را دست میانداخت. در راسته کاسب ها هم پیالهشان میشد. با یکی که بد خدا را گفته بود دعوا راه انداخت. هم دیگر را به باد مشت گرفتن جنرال. می فرمایید چه کار کنیم؟ دستور داد. دخالت نکنید. کسی سوایشان نکند. دورشان حلقه زدند. برنده شد. کشیش برنده شد جناب جنرال. با رضایت گفت. می دانستم. آدم گردن کلفتی است و جنونش کمتر از آنی است که خیلی ها فکر می کنند. در آن شبهای وحشی همانقدر کشف حقیقت کرد که در روزهای ملالاور کار در کاخ سفارت پاپ و بسیار بیش از آنچه در امارت تاریک بیرون شهر کشفش کرد. آنجا را در یک بعد از ظهر باران سنگین سرزده بازرسی کرد. تصور کرد مأموران خواب زده دوایر امنیت ریاست جمهوری را اقفال کرده است. حتی کوچکترین درزها را گشته بود بارانی که از شکافهای سقف می‌ریخت. خیس آب شده بود از گلولای ملنگه‌ها و کاملیاهای سمی اتاق خوابهای باشکوهی که بندیسیون آلبرادو به خدمتکارهایش واگذارده بود برای اینکه زن مهربانی بود. پدر روحانی متواضع بود. برای خوابیدن ملافه های چلوار به آنها میداد و خودش بر حصیر کهنه‌ای روی تخت سربازی زوار در رفته می خوابید. اجازه میداد لباس یک شنبه بانوی اول را بپوشند. با گل سرشور او خودشان را خوشبو می کردند. با گماشته ها در کف صابون رنگین وانهای چدنی که پایه های پنجه شیری داشت جست و خیز می کردند. زندگی شاهوار داشتند و در حالی که خودش را با رنگ کردن پرنده ها، پختن خوراک سبزی روی اجاق و کاشتن علف های دارویی برای درد و مرض همسایه ها مشغول می کرد که نصف شب بیدارش می کردند. دل درد دارم خانم جان. تخم شاهی می داد بجوند. پسر خوانده هم چشمش چپ شده و جوشانده کرمکش قازایاقی به او می داد. از درد می میرم خانم، اما نمی مردند. برای اینکه سلامتی توی دستهای او بود. خانم یک قدیسه زنده بود. پدر در این اقامتگاه در فضای پاکی خیش گام برمی داشت. در اینجا از زمانی که او را به اجبار به کاخ ریاست جمهوری آوردند یک ریز باران می بارید. باران پیاپی بر نیلوفرهای روی پیانو و میز نهارخوری مجلل مرمری که بندیسیون آلبرادو هرگز پشت آن ننشسته بود. زیرا غذا خوردن سر این میز مثل غذا خوردن در محراب است. فکرش را بکنید پدر، چه پیشبینی قدیسانه‌ای. با این اوصاف مرید شیطان به رغم شهادت‌های تبالود همسایگان در ویرانه‌ها بیشتر هوج بیافت تا فروتنی. در میان مجسمه‌های نپتون خدای دریای آبنوسی، خردریز شیاطین محلی و فرشتگان جنگ که در باطلاق تالارهای پیشین رقص شناور بودند بیشتر دلایل فقر ذهنی یافت تا از خود گذشتگی. و به عکس کوچکترین اثری از آن خدای سختگیر یگانه و اقانیم سگانه نیافت که وی را از قلب دشت‌های سوزان حبشه به جستجوی حقیقت به جایی فرستاده بود که از حقیقت در آن نشانی نبود، چون هیچ چیز پیدا نکرد. جناب ژنرال، دقیقاً هیچ. چه مصیبتی. با وجود همه اینها حضرت دیمیتریس آلدوس صرفاً به تفحص در شهر دلخوش نکرد. پشت قاطر سوار می شد و به زمهریر سرد فلات‌های بلند صعود کرد. می خواست ریشه های قداست بندیسون آلبرادو را در جایی کشف کند که هنوز تصویر او تحت تأثیر قدرت لکه بر نداشته بود. شولای راه زنان بر تن و پوتین های فرسنگ پیما بر پا از درون مه بر می آمد. شبحی شیطانی که کوه نشین ها را نخوز ترساند، سپس شگفت زده و سرانجام کنجکاو می کرد، زیرا تا آن وقت آدمی به رنگ او ندیده بودند. او را لمس می کردند تا قانع شوند که دوده پس نمی دهد. دندانهایش را در تاریکی به آنها نشان می داد. با آنها مست می کرد، پنیرهاشون را می خورد و از کدو قلیانی عرق ذرت سر می کشید تا اعتمادشان را جلب کند، و این همه در دکانهای دلگیر کوچک سر راه، جایی که در سپید دم قرنهای دیگر زن پرنده فروش مفلوکی را دیده بودند تکیده از بار قفس پر از جوجه که رنگ کرده بود و به جای بلبل غالب می کرد. توغان طلایی، مرغ‌های پشخار چوپان فریب که به طاووس تبدیل شده بودند و همه این کارها برای فریب دادن کوه نشینان در آن یک شنبه بازارهای منحوس برهوت. آنجا می نشست پدر، کنار آتش، چش به راه کسی که به او صدقه بدهد یا با او روی خیک‌های ملاس توی پستوی مغازه بخوابد. برای سیر کردن شکم پدر، فقط برای سیر کردن شکم. آخر هیچ کس انقدر ابله نبود که آن بنجل‌ها را از او بخرد که با اولین باران رنگ پس می‌دادند و در اولین قدم وا می‌رفتند. اما خودش واقعاً ساده و معصوم بود پدر. برکت مقدس پرنده‌ها یا بیابان برهوت بود، هر کدام که میل شما باشد. چون هیچ کس در آن موقع یقین نداشت اسمش چیست یا کی تصمیم گرفته است اسم خودش را بندیسیون آلبارادو بگذارد که اسم اصلیش نبود، چون این اسم اسم اینجایی نیست بلکه از اسمهای ساحل نشین هاست. چه آشفت بازاری، حتی این را هم مرید شیطان فهمیده است. به رغم کارشکنی آدم کشان مزدور سازمان امنیت ریاست جمهوری که رشته های حقیقت را گره می انداختند و موانعی سر راهش می گذاشتند، همه چیز را کشف می کرد. به درون همه چیز نقب می زد. اجازه می فرمایید مثل یک گوزن از لب پرتگاه هلش بدهیم؟ می خواستند پای قاطرش را بشکنند و ترتیب او را بدهند، اما او این چاره ها را رد کرد. فرمان داد: مراقبش باشید، با حفظ سلامتی و تأمین جانی، آزادی مطلق و همه نوع تسهیلات در اختیارش بگذارید. مأموریت به دقت اجرا، دستور اکید، صادر از عالی ترین منبع قدرت. اطاعت کنید، اجرا کنید. امضا من. و تأکید کرد شخص من، و می دانست که این تصمیم خطر مخوف افشای تصویر واقعی مادرش بندیسیون آلبارادو را در عصر ممنوع در پی می آورد. عصری که او هنوز جوان بود، پا برهنه و جنده پوش پرسه می زد و ناچار بود برای زنده ماندن تن به هر کاری بدهد. اما قشنگ بود پدر روحانی، وانقدر ساده که بی ارزشترین توتی ها را با دم خروس های اصیل می آراست و به جای توتی ماکائو غالب می کرد. مرغ های بی دل و دماغ را با پرهای باد بزن دستی و پرهای طاووس آرایش می کرد تا آنها را به عنوان پرنده های بهشتی جا بزند. هیچ کس البته گول نمی خورد. هیچ کس انقدر ساده دل نبود که در دام پرنده فروش بی کس و کار بیفتد که در یک شنبه بازار مه گرفته زمزمه می کرد: اگر حدس بزنید مجانی می دهم. او را به خاطر سادگی و فقر به یاد می آوردند. با این همه تعیین هویت او ناممکن می نمود، زیرا در بایگانی صومعه‌ای که او را در آن غسل تعمید داده بودند، ورقه گواهی ولادت را نیافتند. به عکس برای پسرش سه گواهی یافتند، در سه موقعیت متفاوت و سه بار به لطف نیرنگ های تاریخی زاده شده بود. تاریخی که در رشته های واقعیت گره می انداخت تا کسی نتواند راز مبدأ و منشأ او را کشف کند. راز مگویی که تنها اریتریه‌ای موفق شده بود با کند و کاو و کنار زدن جعل ها و مطالب خلاف واقع آن را به چنگ آورد. بله، حقیقت را بو کشیده جناب ژنرال. به حقیقت دست پیدا کرده. کناگاه صدای مهیب انفجاری به گوش رسید که بر قله‌های خاکستری رنگ و در گردنه‌های عمیق رشته‌کوه بلند انعکاس یافت. فریاد وحشت بی پایان قاطر به گوش رسید که از ستیق برف‌های دائمی به سوی دره‌های سرگیجه‌آور غلتید. از اقلیم‌های ناپایدار پرتگاه که به تصاویر رنگی علوم طبیعی می‌مانست گذشت. از سرچشمه کوچک رودخانه‌های بزرگ قابل کشتیرانی، از کوره راه‌های پرنشیب که دکترهای هیئت‌های گیاه‌شناسی با بار گیاهان مرموزشان بر پشت سرخپوستان از آن بالا می‌رفتند گذشت، از دشت‌های ماگنولیای وحشی که در آن گوسفندان پرپش می‌چریدند و لباس و غذا و سایر ملزومات ما را تأمین می‌کردند گذشت، از کشتزارهای قهوه با تاج گل‌های کاغذی در بالکن‌های تکی و بیماران بیشمار گذشت، از غرش مداوم رودخانه‌های خروشان مرزهای طبیعی گذشت، آنجا که گرما شروع می‌شد و سر شب بوی تعفن پیرمردی مرده از نامردی و بی‌وفایی می‌پیچید. پیرمردی تک و تنها مرده در کشتزارهای کاکائو با برگ‌های بزرگ همیشه سبز و گل‌های ارغوانی و میوه‌های حبه‌ای که دانش به عنوان ماده اصلی شکلات به کار می‌رفت. آنجا که آفتاب بی حرکت بود و غبار سوزان، جایی که کدوی مسمایی کدوی حلوایی در می آمد و گاوهای بیرمق استان کرانه اقیانوس اطلس در تنها مدرسه موقوفه تا شعاع 200 فرسنگ، آنجا که بوی قاطر هنوز زنده به مشام می رسید که دل رودش مثل میوه پرآب دارچین در میان انبوه درختان موز ترکید و مرغ‌های قعر پرتگاه را هراساند. لعنتی، او را در گردنه روح تنها با تفنگ ببرکشی مثل گوزنی دنبال کردند. با وجود دستور من بی پدرها، با آن همه تلگرام اکید من، لعنت، حالا همه اطلاعات مربوط به من به دستشان می افتد. رعداسا می غرید، کف زردابش را می جوید. نه چندان از خشم نافرمانی آنها که بیشتر از این تصور که اگر آنها جرأت کردند در برابر قدرت من بایستند، پس یک چیز مهم را از من قایم می کنند. تنفس خبرچینها را به دقت می پایید. زیرا می دانست کسی که حقیقت را می داند، جرأت دروغ گفتن به او را پیدا می کند. نیات مخفی سرفرماندهی را زیر نظر می گرفت تا ببیند کدامشان خائن هستند. تویی که از هیچ به همه چیز رساندمت، تویی که از زمین بلندت کردم و روی تخت طلا خواباندمت، تویی که زندگیت را نجات دادم، تویی که گرانتر از هر کس خریدمت، کدامتان مادر به خطاها خیانت کرده اید؟ ها؟ کدامتان؟ زیرا آن کس که جسارت بی اعتبار کردن تلگرامی به امضای من را پیدا کرده بود، در میان آنها و تنها در میان آنها ممکن بود پیدا شود. خود فرماندهی عملیات نجات را به دست گرفت. فرماندهی عملیات نجات را خود به عهده گرفت و این دستور اکید را صادر کرد. حد اکثر 48 ساعت وقت دارید زنده پیدایش کنید و بیاورید اینجا. و اگر مرده پیدا کردید، زنده بیاوریدش. و اگر پیدا نکردید، باز هم بیاوریدش. دستور چنان روشن و هراس‌آور بود که پیش از انقضای مهلت مقرر جویندگان برگشتند و خبر آوردند جناب ژنرال، پای پرتگاه پیدایش کردیم. زخمی شده، اما گلهای طلایی گیاه فریلخونس زخمهایش را سوزانده. از همه ما زنده تر است جناب ژنرال. ساق و سالم به شفاعت مادرش بندیسیون آلبرادو که یک بار دیگر آیات بخشش و قدرتش را بر کسی که می‌خواست به شهرت او لطمه بزند نشان داده بود. او را از کوره راه‌های منطقه سرخپوستان در ننویی که به یک تیرک آویخته بودند در محاصره نارنجک‌اندازها پایین آوردند. جلوی آنها استاد گاوباز اسب سواری که زنگ اشهای ربانی به صدا در می‌آورد تا همه بدانند که نتیجه اراده کسی است که فرمان می‌دهد. او را در اتاق خواب مهمانان ارجمند ریاست جمهوری زیر نظر مستقیم وزیر بهداری خواباندند تا روزی که توانست گزارش مخوف را به پایان رساند. به خط خود با گزاردن امضای حروف اول نام و نام خانوادگیش در حاشیه راست هر یک از 350 صفحه 7 جلد تایید کرد این جانب در 14 روز از ماه آوریل این سال فرخنده پس از میلاد آقایمان بدین وسیله تصدیق و تضمین می کنم من دیمیتریوس آلدوس بازرس شورای شعائر وکیل و مبلغ دینی مطابق شریعت اعظم و به خاطر برقراری عدالت بین انسانها در زمین و شکوه خداوندی در آسمانها تصدیق می نمایم که این همه عین حقیقت است. تمام حقیقت و هیچ چیز جز حقیقت نیست. بفرمایید عالی جناب، این حقیقت متعلق به شماست. براستی حقیقت آنجا بود. زندانی 7 کتاب مقدس ورنی خورده، چنان غیر قابل اجتناب و زننده که تنها یک مرد مسون از افسون افتخار و بیگانه با قدرت طلبی جرأت می کرد آن را اوریان در برابر پیرمرد سرد و تأثر ناپذیر نمایش دهد که در صندلی گهواره‌ای بامبو خود را باد می زد. پیرمردی که پس از افشای کشنده هر واقعیت فقط آه می کشید. و هر بار که می دید چراغ حقیقت روشن می شود فقط می گفت آه آه. تکرار می کرد آه آه و با کلاهش مگس‌های آوریل را که از بازمانده نهار به هیجان آمده بودند می راند و حقایق کامل حقایق تلخ را می بلعید. حقایقی چون زغال‌های گداخته که در تاریکی‌های قلبش بسوزند. آخر همش نمایش فارس بود عالی جناب. مسخره بازی بزرگی که خودش ناخواسته آن را به وجود آورده بود بی آنکه به عواقب آن فکر کند.